أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که بحث اختلاف قرائات رو دنبال کنیم، نکته ای از بحث گذشته عرض کنم. در روایت قاسم ابن سلیمان از امام صادق علیه السلام نقل کرد که ما ضربه قال ابی علیه السلام ما ضربه رجل القرآن بعده ببعضن الا کفر. مرحوم صدوق در معان الاخبار گفت که از ابن الولید سوال کردم معنای این حدیث چیه؟ گفت معنای این حدیث اینه که ان یجیب الرجل فی تفسیر آیت به تفسیر آیت اخرى، شبیه همین تفسیر القرآن بالقرآن. ولی انصاف اینه که برداشت ابن الولید اشتباهه. دو احتمال در این روایت مطرحه. یکی این که مراد از ضرب القرآن بعضه به بعض خلط کردن متشابه و محکم قرآن هست، که نشناسد محکم قرآن چیست، محکم متشابه قرآن چیست. این منشأ میشه که اشتباه بیفته و حرفهای کفرآمیز بزنه. در تفسیر نعمانی میگه ضربوا بعض القرآن به بعض و احتجوا بالمنسوخ و هم یظنون انه الناسخ و احتجوا بالمتشابه و هم یرون انه المحکم و احتجوا بالخاص و هم یرون انه العام. خاص و عام در اینجا یعنی احکامی که مختص است به برخی مثل پیامبر، این را فکر کردن که عام جمیع مردم هست، و احتجوا بالخاص و هم یرون انه العام. احتمال دوم از این ضرب القرآن بعضه به بعض تناقضگیری از قرآن. برخی آیات قرآن رو با هم حساب میکردن، میگفتن اینا با هم تنافی داره. یه جا میگه راجع به ایام خلق سماوات و عرض، شش روز مثلا، یه جای دیگه جور دیگه میگه. از این اشتباهاتی که از قدیم فکر میکردن تناقض قرآن رو پیدا کردن، الان سایت های الحاد رو میبینید فکر میکنن که چه چیزی رو کشف کردن، همین مطالب رو میان مطرح میکنن، فکر میکنن آیات قرآن با هم تنافی داره، در حالی که اینها نمیفهمند که اینها با هم تنافی نداره. خب این هم در برخی از روایات آمده. در تفسیر در المنصور این روایت است که انما هلك من كان قبلهم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض و انما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا و ما جهلتم فكلوا علمه الى عالمه. ضرب القرآن بعضه ببعض فقط کفر، یعنی کسی که دنبال تناقض گرفتن از قرآن باشه، خب این اشتباه میفته و نمیفهمه اصلا این آیات قرآن به چه معناست، بعد فکر میکنه اینها با هم تناقض داره. در نهج البلاغه است که ان القرآن یصدق بعضه بعضا ولا اختلاف فیه فقال سبحانه ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. یک عبارتی هست در ادامه ان الکتاب یصدق بعضه بعضا که رائج هست بین مفسرین، المیزان هم زیاد رو اون تکیه میکنه، میگه و یفسر بعضه بعضا. ما این تعبیر رو پیدا نکردیم. بله در نهج البلاغه هست، حالا سندش رو باید بحث کرد، سند واضحی ندارد، که کتاب الله ینطق بعضه به بعض و یشهد بعضه علی بعض، که من فهم میکنم این هم به این معناست که یعنی یصدق بعضه بعضا. گاهی هم میشود که اجمال یک آیه را با توضیح آیه دیگر برطرف کرد، اما این که بگیم که تمام آیات قرآن اگر هم فی حد نفس مجمل باشند با خود قرآن رفع اجمالشان میشود، این خلاف وجدان هست. یه نکته هم عرض کنم این بحث رو تمام کنیم. ما روایات عرض بر کتاب رو گفتیم که مخصص این روایاتی است که میگه تفسیر نکنید قرآن را از پیش خودتان. ممکنه کسی بگه نسبت اینها عموم من وجهه، چون اگر تفسیر قرآن که مورد نهی است اعم باشه از بیان ظاهر قرآن که نیاز به اجتهاد دارد و بیان مراد قرآن به نحو تفسیر به رأی، یعنی اطلاق نهی از تفسیر قرآن دو فرض را بگیرد، یک تفسیر به رأی، دو اعمال اجتهاد و نظر در تبیین ظهورات قرآن. فقط اون ظهور بدیهی را که نیاز به تفسیر و کشف قناع ندارد را تفسیر نمی گویند. اما جمعهای عرفی یا استظهارهای دقیق، اینها داخل در تفسیر قرآن هست. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. خب این که ما از این آیه بفهمیم که فرق است بین زن و مرد در امر قصاص، و الا نمی فرمود الانثى بالانثى. اگر زن و مرد فرقی نداشتند چرا فرمود الانثى بالانثى؟ همونطور که عبد و حر فرق دارن، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. خب اینها نیاز به اعمال فکر داره، اینو میشه گفت تفسیر. پس تفسیر شامل فهم ظهور غیر اجتهادی قرآن نمیشه، اما شامل فهم ظهور اجتهادی قرآن میشه، و همینطور شامل تفسیر به رأی میشه. روایاتی که میگه عرض کنید احادیث را بر کتاب، شامل تفسیر به رأی نمیشه، ولی شامل این استظهار اجتهادی از قرآن میشه. مورد افتراق این روایات عرض بر کتاب هم رجوع به نصوص کتاب یا ظهورهایی است که واضح و بدیهی است، نیاز به اعمال نظر و دقت ندارد. پس نسبت میشه عموم من وجه. مورد افتراق روایات عرض بر کتاب ظهوراتی است که واضح است و نیاز به اعمال دقت ندارد و همینطور نصوص از قرآن. مورد افتراق روایات نهی از تفسیر، تفسیر به رأی است. مورد اجتماع رجوع به ظهورهای اجتهادی قرآن است که نیاز به اعمال دقت ده. گفته میشه که اینها با هم تعارض که کردن در این مورد ظهورهای اجتهادی قرآن تساقط میکنن. ما فعلا جوابی به این مطلب نداریم الا این که میگیم که اولا پس راده ای از حجیت عقلایی ظهور برای ما ثابت نیست بعد از تعارض ادله. ثانیاً لوکان لبان، اگر واقعا ظهورهایی که علما با تدقیق از قرآن میفهمند اعتبار نداشت، نوبت نمی رسید به صاحب حدائق و صاحب وسائل و اینها که اینها بیان این مطلب رو بگن. باید واضح می شد برای علماء شیعه. شیخ طوسی تفسیر تبیان می نویسه، خودش تفسیر می کنه قرآن را و اعمال اجتهاد می کنه در فهم ظهورات قرآن. مرحوم تبرسی در مجمع البیان همینطور، سید مرتضی همینطور، علمای دیگر چه عامه چه خاصه. این نشون میده که عمل به ظهور قرآن اگر معتبر نبود ولو در بخش اجتهادی ظهور، این واضح میشد و چون واضح نشد پس معلوم میشود که ردی از آن صورت نگرفته است. بله، ما قبول داریم قرینیت سیاق در قرآن یکی از مشکلاته که کسی بگه این برخلاف قرینه سیاق قرآنه. هم نحوه جمع آوری قرآن رو اختلاف کردن که آیا پیامبر جمع کرد یا غیر پیامبر جمع کرد. حالا پیامبر هم جمع کرد بر اساس ترتیب نزول که جمع نکرد، ولذا ممکنه چند تا آیه کنار هم گذاشته شده در حالی که اینها مختلف نازل شده. و اتم الحج و العمره لله یک بار نازل شده، فان احصرتم فما استیسر من الحج یک بار نازل شده، ذلک لمن لم ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، که راجب فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استیسر من الحج یک بار نازل شده تو حجۃ الوداع. خب اینها با قرینیت سیاق نمیسازه. اون روایت هم که بود سندش اشکال داشت، ولی دلالت این بود که ان الایت ینزل و اولها فی شی و اوسطها فی شی و آخرها فی شی. قرینیت سیاق یک مقدار در قرآن مشکل هست. از این بحث بگذریم. طائفه سوم هم طرف معارضه است دیگه. ظهورات واضح که انصراف داره عرفاً این روایات از آن، مثل نصوص میمونه. همون روایتی که میگه انما یعرف القرآن من خطبه، بدیهیات قرآن رو که نمیگه، ظهورات واضح قرآن رو که نمیگه. بفرمایید. بله، راجع به اختلاف سیره مسلم عقلا بر عمل به ظهورات هست، اون صلاحیت ندارد خطاب معارض که راده از آن باشد. اگر شارع میخواد رد کنه از این سیره مترسخه مسلمه عقلائیه میاد با کلمات متعارض از آن رد میکنه. وانگه یه ارز کردم لوکانه لبان کش میکنه که رد اینه بوده است و الا لبانه منتشر. راجع به اختلاف قرائات مرحوم شیخ فرمودن که مثل ولا تقربوهن حتی یطهرنه که قرآن سبعه اینجور خوندن و یا ولا تقربوهن حتی یطهرنه که برخی دیگر این رو قرائت کردن. اگر دیدیم با هم متعارضن حتی یطهرنه، یعنی ولا تقربوهن حتی ینقینه من الدم، حتی یطهرنه یعنی ولا تقربوهن حتی یغتسلن من الحیض. اگر ما مسلک مشهور رو گفتیم که تواتر قرائات هست، اینا میشن مثل دعایه با هم تعارض میکنه. خب اگر جمع عرفی داشتن جمع عرفی میکنیم و الا توقف میکنیم. و اگر گفتیم قرائات تواتر ندارند، خب باید ببینیم حجت هست قرائات مختلفه، مثل اینکه قرائت در نماز با قرائت‌های مختلف جائز هست، حجیت فقهیه هم دارد قرائات مختلفه یا ندارد. اگر حجیت داشت تعارض الحجتین میشه، حجت بر این که آیه نازل من عند الله حتی یطهرنه هست با اون حجت دیگر که میگه نازل من عند الله حتی یطهرن است تعارض میکنن، اینجا دیگه بحث جمع عرفی مطرح نیست، تعارض و تساقط میکنن. ولی اگر گفتیم نه قرائات متواتر است و نه دلیلی بر حجیت فقهیه این قرائات داریم، صرفاً در نماز میتونیم این قرائات را بخوانیم طبق سیره قطعیه متشرعه و برخی از روایات، خب دیگه ما نمیتونیم نه به حتی یطهرنه تمسک کنیم نه به حتی یطهرنه تمسک کنیم. خب صاحب کفایم این مطالب رو تأیید کرده. ما حرفی نداریم الا این که بگیم این نسبتی که شیخ انصاری داد که مشهور قائل به تواتر قرائات هستند، این نسبت ثابت نیست، چون معنای این قول این است که تواتر قرائات عن نبی صلی الله علیه و آله، در حالی که خود این قراء انتصاب نمیدن قرائتشون رو به پیامبر و قرائت‌های خود اینها هم متواتر نیست از اینها. عاصم دو تا راوی داره، حفص و شعبه، نافع دو تا راوی داره، ورش و قالون، درسته؟ و چطور ما بگیم تواتر قرائات از پیامبر؟ ما این رو مفصل در فقه هم بحث کردیم و مطلب به نظر ما واضح هست و در روایت صحیح هم داریم که فرمود که کذبوا اعداء الله ان القرآن واحد نزل من عند واحد. صحیح فضیل ابن یسار کافی طبع دارالحدیث جلد 4 صفحه 664. قلت لعبی عبدالله علیه السلام ان الناس یقولون ان القرآن نزل على سبعت عرب فقال کذب و اعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد. در روایت دیگه داریم ولكن الاختلاف یجیء من قبل الروات. بگذاریم. اما راجع به این آیه شریفه مناسب است که یک توضیح بدم. به نظر ما آیه ابهام نداره، نیاز نداره که در اختلاف حتی یطهرنه و حتی یطهرنه ما رجوع کنیم به سایر ادله، عام فوقانی یا استصحاب بقای حرمت وت که شیخ مطرح میکنه. عام فوقانیش نساء اکم هر سلکم فعتو هر سکم ان ناشئتم هست. نه، زیل این آیه داره فعضا تتحر نه فعتوهن من حیث و امرکم الله. عرف میگه حتی اگر صدر آیه این بود که ولا تقربوهن نه حتی یطهر نه، این آیه مثل این میشد که شما به شخصی میگید لا تخرج من بیته که حتی یطلع الفجر، فاذا صلیت الفجر فخرج. عرفشی میفهمه. به یه کسی میگی تا اذان صبح از منزلت بیرون نیاد، پس هنگامی که نماز صبح رو خوندی بیا بیرون. عرف میگه یعنی فاذا طلع الفجر و صلیت الفجر فخرج. این آیه هم همین جوره. ولا تقربوهن حتی یطهرنه هم اگر باشه، یعنی ولا تقربوهن حتی ینقین من الحیض، فاذا تطهرنه یعنی فاذا نقین من الحیض و اغتسلنه فاتوهن من حیث امرکم الله. ظهور عرفی این آیه مثل ظهور عرفی این مثال میمونه. آقا شاید مکروه آدم بین اذان و نماز صبح بیاد بیرون، بعد نماز صبحش مشکل پیدا کنه آخر وقت خونده بشه. میگه لا تخرج من بیت که حتی یطلع الفجر فاذا صلیت الفجر فخرج. عرف استظهار میکنه یعنی تا بعد از نماز صبح نه، یا بعد از نماز صبح بیا دیگه. یعنی که انه اینجور میبینه که فاذا طلع الفجر و صلیت الصبح فخرج. اینجا درست نیست که ما این مبنای مرحوم های تبریزی رو پیاده کنیم که میفرمود فا در جمله شرطیه ثانیه نشون میده که جمله شرطیه ثانیه هیچ کار است. صدر قبل از فا منطوقا و مفهوما همه کار است. این زیل که با فا آمده شد بخشی از مفهوم صدر رو بیان میکنه. ولا تقربوهن حتی یطهرنه مفهومش اینه که فاذا طهرنه فلا بأس ان تقربوهن. حالا یک حسش بیان شده، یک حسه ای از این مفهوم بیان شده که فاذا تطهرنه فاتوهن من حیث امرکم الله. به قول آقا شاید هم نکتش این باشه که ما بین نقاب و قبل از اغتسال چون مکروه بوده نزدیکی او رو بیان نکردن، در تصریح به مفهوم نکردن. آیه تبریزی من یادم نیست در این آیه این رو پیاده کرده باشن. از اونم طبق مبنای ایشون که فاء در جمله شرطی ثانیه نشون میده جمله شرطی ثانیه تصریح به بعض مفهوم جمله شرطی اولاست و هیچ کار است، همه کار همون جمله شرطی اولاست. اینجا این بیان نمیاد. شما عرض کردیم استظهار عرفی اینه که فاذا تطهرنه یعنی فاذا طهرنه و تطهرنه، مثل همون مثال لا تخرج من بیتک حتی یطلع الفجر فاذا صلیت الفجر فخرج میمونه. البته رجوع به روایات که میکنیم، روایات تجویز کرده، گفته به مجرد نقاء از حیث نزدیکی با همسر جائز هست، ولیکن فرموده است که اذا اصاب زوجها شبقان فلیعمرها فلتغسل فرجها ثم یمسها. صحیح محمد ابن مسلم. مشهور گفتن که معلوم میشه به مناسبت حکم موضوع این حکم تنزیهیه، حالا که این روایت و همینطور روایت سعید ابن یسار که میگه که بدون غسل لزوجها ان یعتیها قبلا تختصل، بله عذر میخوام، روایاتی هست مثل روایت علی ابن یقطین، سأل تو عن الحائض ترتر ایقع و بها زوجها قبلا تختصل قال لا بس و بعد الغسل احب الیه، یا روایت ابن بکیر اذا انقطع الدم ولم تختصل فلیأتها زوجها انشاء. مشهور گفتن خب این سعی محمد ابن مسلم هم که میگه که فلیأمرها فلتغسل فرجها، عرف استظهار میکنه امر به غسل برای تنظیف و رفع قذارت و نفرت و اینهاست، ولی با قلای خویی نه معلوم نیست، شاید یک واجب تعبدی است. فلیأمرها فلتغسل فرجها ثم یمسها، ولذا ما هم احتیاط واجب میکنیم که اول امر به غسل فرج بشه ولو اغتسال من الحیض نشه، و الا بدون غسل فرج اشکال داره. رجوع کنید به موضوع مرحوم آقوی جلد 7 صفحه 420 که روایات رو همیشون اونجا مطرح میکنه.
خب
صحیح علی بن یقطین میگفت لازم نیست اغتسال بکنه، اغتسال لازم نیست، اغتسال لازم نیست، برحال احتیاط واجب این است که اول غسل فرج بکنه و وجهی نداره هم کنیم برای یک امر تنزیهی. بحث دیگر راجع به این هست که اگر ما احراز نکنیم وجدانن ظهور کلام را چه بکنیم؟ خب باید ببینیم چرا ما احراز نکردیم ظهور کلام را. یک وقت شک داریم در وجود قرینه متصله، اما از قرینه لفظیه متصله یا قرینه حالیه متصله. یک وقت شک داریم در مدلول لغوی لفظ که باید بحث کنیم که آیا می شود به کلام لغوی اعتماد بکنیم یا نه. اما اگر منشأ شک در انعقاد ظهور، شک در قرینه متصله باشد. مشهور گفتن که بنا میگذاریم بر عدم قرینه متصله و بعد احراز میکنیم با این اصالت و عدم القرینه المتصله ظهور خطاب را و با آن عمل میکنیم. مرحوم صاحب کفایه فرموده است که این درست نیست، این را ولو مرحوم شیخ فرمود که یبنا علی عدم القرینه اولا فیحرز ظهور الخطاب به هذا الاصل العقلائی، بعد عمل میکنن عقلا به این ظهور. صاحب کفایه فرموده است که نخیر اینطور نیست، اغلا ابتداءن عمل میکنند به این ظهور لولایی خطاب. این خطاب اگر قرینه در کنارش نباشد ظهور در چه معنایی پیدا میکند؟ به نوع قضیه تعلیقیه، لولم تتصل به القرینه یکون ظاهرا فی هذا المعنا. و این میگن ظهور لولایی. اغلا ابتداعا میان به این ظهور لولایی عمل میکنن در خطاب، نه اینکه ابتدا یک اصل اغلایی را اجرا کنن، اصل عدم قرینه است، بعد احراز کنن ظهور فعلی خطاب را با این اصل اغلایی، بعد بگوین ما به این ظهور فعلی عمل میکنیم. نخیر، همون ابتدا به ساکن میان و همون ظهور اگری و لولایی خطاب عمل میکنن. مرحوم آقای خویی فرموده که در شک در قرینه منفصله همینطوره که صاحب کفایه فرموده، اغلا با شک در قرینه منفصله اینجوری نیست که بنا بذارم بر عدم قرینه منفصل بعد عمل کنم به ظهور خطاب. نه، تا احراز نکنن قرینه منفصل را عمل میکنن به ظهور خطاب. اما در شک در قرینه متصله مگر میشود عمل کنن اغلا به خطاب؟ شک در ظهور دارند، اول باید اثبات بکنن ظهور را بعد عمل کنن. ولذا ایشون فرمودن به این اغلا میگیم حالا که ما شک کردیم در قرینه متصله چجور احراز کنیم ظهور خطاب را؟ اغلا میگن چرا شک دارید در قرینه متصل؟ چون احتمال میدید که شما یه مستمع غافل بودید از شنیدن قرینه متصله، از عدم غفلت شما. این فرمایش مرحوم آقای خویی است. ما راجع به شک در قرینه منفصله که بحث نداریم، چون در قرینه منفصله که وجودش هم مانع از ظهور نیست، فکیف به شک. بحث ما در شک در قرینه متصله است. آقا شما می‌فرمایید که ما شک در قرینه متصله داریم، نزاع عمل میکنیم به این ظهور، ما شک فی القرینه المتصله، اختلافتان تحلیلی است. یکی میگوید اصل عند العقلا جاری میشود بر عدم قرینه متصله، سپس عمل میکنن به ظهور. صاحب کفایه میگوید ابتدا عمل میکنن. نه آقا، نه ابتداءن نه بعد از اجراء اصالت و عدم القرینه، با شک در قرینه متصله اغلا کی عمل میکنن به ظهور؟ نه ابتداءن عمل میکنن نه با اجراء اصالت و عدم القرینه. این که میبینید ما یک خبری که برای ما نقل میشود شک در قرینه متصلی داریم، آن را بهش اعتنا نمی کنیم، چون راوی با سکوتش شهادت می دهد که امام علیه السلام این را فرمود، فرمود رأیت اسدا. اگر در کنارش می فرمود یرمی و این راوی نقل نمی کرد، خلاف امانت و وثاقت راوی بود. و ما هم اگر دلیل حجیت خبر ثقه سیره اغلا باشه و هم اگر دلیل صحیح هم یعنی باشه که مقطوع الصدور است که میگه الامری ثقتی فاسمع له و اطع، مأموریم و بنا اغلا هم داریم بر اعتماد به خبر ثقه. حالا اگر مثل آقای سیستانی باشید باید وثوق پیدا کنید به صدور خبر ثقه. اون وقت نمیدونم آقای سیستانی در شک در قرینه متصله اگه شک بکنیم و وثوق پیدا نکنیم شاید راوی فراموش کرد قرین متصل را بگوید، اگر وثوق پیدا نکنیم آی سیستانی چه می کند؟ شاید ایشون هم مثل مشهور به احتمال قرین متصل اعتنا نمی کند، ولی ما سوالمون اینه که چه وجهی دارد اعتنا نکنیم؟ شهادت سکوتیه راوی ثقه است که نفی می کند قرینه متصله لفظیه را، اما قرینه متصله حالیه، یک وقت قرینه حالیه شخصیه است، یعنی در مجلس امام یک قرینه حالیه بود که یک رجل شجاعی وارد شد، امام به اصحابش فرمود الیوم رأیت اسدا، همه فهمیدن که مراد این شیری است که رجل شجاعی است که وارد شد، حالا شجاع در امر دنیا یا شجاع در امر دین، مثل هشام ابن الحکم قرینه. خب این بیاد نقل کنه برای ماها قرینه حالیه رو هم، قرینه حالیه شخصیه رو هم ذکر نکنه، خب اینم خلافه به ساقت آقا، مثل این که یا آقایی برای شما نکنه که مثلا مرجع تقلید فرمود که مثلا نماز شب باید بخوانید، خب قرینه حالی شخصیه بوده در مجلس که میخواست بگه که اگر میخواهید به کمالات معنوی برسید، بس راجع به این موضوع بود، چشم بصیرتتون باز بشه نماز شب بخونید. حالا مرجع گفت باید نماز شب بخونید، خب اون قرینه حالی شخصیه هم بگو آقا، که بس راجع به رسیدن به مقامات معنوی و باز شدن چشم بصیرت بود. قرینه حالی شخصیه اگر باشه در حد متعارفی که عرف عام متوجه میشه، اینجا ما از سکوت راوی کشف میکنیم همچو چیزی نبود، اگر بود نقل میکرد، چون مخل به اون ظهور ابتدایی کلام است. اما مشکل بارها گفتیم و در بحوث هم هست، در جایی است که احتمال قرینه حالیه نوعیه بدیم، یعنی احتمال ارتکاز متشرعی مثلا بدیم برخلاف ظهور اولیه کلام. اون روز اگر امام فرمود اغتسل للجمعه، احتمال میدیم ارتکاز متشرعی بر این بود که از این کلام وجوب نمیفهمیدن، چون ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب بود. وقتی ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب است، عرف از امر وجوب نمیفهمد. امروز اگر یک استاد اخلاقی بگوید نماز شب بر طلبه ها واجب است، هیچ طلبه ای ازش وجوب فقهی نمیفهمد. خب این طلبه میاد برای رفیقش که نقل میکنه، برای او هم توضیح نمیده، چون اون ارتکازی که خودش داره این مستمم داره، چرا برای او توضیح بده؟ راوی هم همینطور بود، گاهی ارتکاز متشرعی داشت بر یک تقیید، بر یک حمل ظهور امر در وجوب به حملش در استحباب، اون ارتکاز متشرعی برای این راوی از امام بود، نیازی نمیدید نقل کنه برای نفر بعدی، چون نفر بعدی هم اون ارتکاز را دارد میفهمد، تا این که یواش یواش تو کتاب نوشته شد. مؤلف فکر نمیکرد یک زمانی بیاد ارتکازها کمرنگ بشه، شیئن فشیئن ارتکازها ضعیف بشه، برسه به زمان ما یه عده میگن شاید غسل جمعه واجب باشه، اغتسل الجمعه غسل الجمعه واجبون ظهورش در وجوبه، غسل الاحرام واجبون ظهورش در وجوبه، اختلاف میشه بین فقها. ما میگیم احتمال ارتکاز متشرعی در زمان ائمه بر عدم وجوب کافی است که ما دیگه احراز ظهور نکنیم در این خطاب عام. میگید شک داریم در قرینه حالی نوعیه، باشد، به چه دلیل ما عمل کنیم به این ظهور لولایی؟ سکوت راوی هم که نفی نمی کرد این احتمال قرینه حالی نوعیه را، در اینجا در بحوث یک تفصیلی دادن که انشاءالله تفصیل ایشون رو فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.